بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسه پیش به اینجا رسیدیم که هویت فلسفه به سه چیزه، یکی اینکه موضوعش واقعیت، موجود و حقیقت. حالا ریزیکاریایی در بحث موضوع هست که الان نیاز نیست اونها رو بپردازیم، در جای خودش باید تفصیل داده بشه. و هدفش کشف حقیقت و واقعیت، رسیدن به حقیقت و واقعیت. و ابزارش هم عقل با کارکردهای مختلفش هست. اگر چیزی این سه خصوصیت رو داشته باشه، فلسفه شکل گرفته. دیروز عرض کردیم که بعضی ها روش شهود رو هم اضافه کردن، یعنی گفتن شهود رو هم ما به عنوان ابزار دستیابی به واقع میدونیم. بعضیا هم بحث راه وحی و نقل رو مطرح کردن که ما در یک ساختار کاملترش به عنوان الهیات نقلی ازش اسم بردیم و در حول و حوش و زوایای این یه مقداری بحث کردیم. منتها تا محصول شهودی یا محصول دینی تبدیل به فراورده عقلی نشه، یعنی با ابزار عقلی در واقع پرورده نشه، ما یک بحث فلسفی نخواهیم داشت. چرا اینجوریه؟ مسئله چرا به این شکله؟ ببینید، یه وقتی ما تو این بحثایی رو که محل نظر ماست، یه وقتی میخواییم تقلید بکنیم و یه وقتی میخواییم بحث تحقیق و فهم رو پیش بکشونیم، اگر فضای تقلید باشه، یه موقعی ممکن است که ما از عرفا تقلید کنیم. حالا ما انشاءالله جلوتر رفتیم، به تناسبی اگر بحث پیش اومد این رو مطرح خواهیم کرد. عارفانی که به نظر ما اینها صداقت محض دارن، راجع به حقایقی از نظام هستی میگن ما اینا رو شهود کردیم به این شکل. کسانی که به اینها خوشبین هستن، حرفاشون رو قبول میکنن، صدق اینا رو باور دارن، میگن خود درسته، نظام هستی همینجوریه. این میشود تقلید از عرفا. ولی بحث تحقیق هنوز مطرح نشده، یعنی خودش اون معنا رو فهم و هضم نکرده، در شاکله وجودی خودش او رو درک نکرده. و یه وقتی هم تقلید از دین مطرح میشه. چطور ما توی حالا اصطلاح خاص خودمون میگیم شریعت، ولی همین فقه، یعنی سطح عملی دین، فقه و شریعت، چطور ما از دین تقلید میکنیم؟ این تقلید به معنی فهم محتوا و مثلا فرض کنید در حدود، دیات، قصاص، نجاسات، طهارات، اقسام مختلف فروعات. اینجوری نیستش ما به حقیقت محتوای اونها پی برده باشیم که، بلکه در اینا داریم تقلید میکنیم از دین، در نهایت تقلید میکنیم از مجتهد، و در نهایت تقلید ما تقلید از دینه، گرچه این تقلید تقلید محققانه است، این از سر عقل داریم تقلید میکنیم، ولی نسبت به خود اون محتواها داریم تقلید میکنیم، گرچه این تقلید پشتوانه عقلی داره. حتی تقلید از عرفا هم در جای خودش پشتوانه عقلی میتونه داشته باشه، ولی این تقلید است نسبت به اون محتواها. یه وقتی ما تو عقاید میخوایم تقلید بکنیم از دین، میشه همون الهیات نقلی که دیروز بحث کردیم، میشه و تقلید از دین در حوزه اعتقادیات و معارف، ولی این به معنای حل و هضم و فهم و تحقیق این مباحث نیست. اما یه وقتی بحث تحقیق به میان میاد، ما میخواییم محققانه خودمون حل و حزم بکنیم، اینو توجه بکنید، و حتی مشتهدین ما هم تو حوزه فروع محقق به این معنا نیستن، اونا هم باز مقلد از چی هستن؟ دین هستن. توجه کردید؟ اونا هم باز مقلد از دین. در فروع همه افراد غیر نبی همشون مقلد از نبی هستن، منتها این تقلید تقلید محققانه، ولی نسبت به محتواها چی هستن؟ مقلدن. منتها این مقلد درجاتی داره تا میرسه به این مقلد صده پایین. یه وقتی بحث تحقیق، یعنی فهم خود محتوا، مثلا مثال بزنم تو بحث فروع، مثل این که برای او از نظر تکوینی و تمام نظام هایی که باعث شده مثلا نماز صبح باشه دو رکعت به اونجا برسه، یعنی به اون مساله و مفاسد برسه، به اون بطنان بحث برسه، خب این میشه چی؟ تحقیق. توجه کردید؟ یا فرض کنید مثال های دیگر که میشه اینجا زد. حالا تو بحث معارف یه وقتی ما میخواییم به مرز تحقیق برسیم، به مرز فهم برسیم، دو تا راه اینجا پیشنهاد شده. یکی از سوی عرفا که میگن کسی میتواند حقیقت معرفت رو بفهمه که به شهود اون معرفت برسه، یعنی اون چرا که ادعا شده اون محتوای گزاره رو به نحو شهودی و بالعیان دریابه. لذا یه اصطلاحی در میان عرفا شکل گرفته به نام محقق و محققان. هر جا در کلمات عرفا کلمه محقق، عند المحققین، محققان دیدید، یعنی انسانهای صاحب شهود. یه اصطلاحه، ما تو فلسفه وقتی میگیم محقق معناش فهم میکنه، ولی تو عرفان وقتی میگن محققین این گونه میگویند، یعنی افراد صاحب کشف و شهود اینجوری میگن. اونا کسانی رو که به شهود نرسن اهل تحقیق نمیدونن، اونا رو مقلد میدونن، البته به استثنای بحث عقل، رو راجع به عقل توضیحاتی دارن، اینا رو مقلد میدونن، گرچه مقلد از دین باشن، که در جای خودش عرض کردم معنا مبادی عقلانی داره تقلید از دین، ولی در هر صورت این تقلید ایمان به محتواهای دینی در حوزه معارف این تقلیده، گرچه تقلید محققانه است، ولی خود محتوا تحقیق نشده برای شخص. کی تحقیق میشه به نظر عرفا؟ اون وقتی شخص خودش به شهود برسه، اون محتوا رو شهود بکنه، میشه محقق. خب یک نظر دیگر هم هست که البته عرفا هم دوست زیادی همین قبول دارن و این حالا بحث عمومی تره. اون وقتی شخص به تحقیق میرسه که به حزم عقلانی اون مسئله دست پیدا بکنه، به حزم عقلانی مسئله دست پیدا بکنه، اینجاست که فلسفه شکل میگیره. و اصلا فلسفه یعنی فهم محققانه، حزم محققانه مسائلی که در ارتباط با هستی شناسی هستش. یعنی شخص خودش میخواد حزم بکنه، خودش میخواد فهم بکنه. یکی از ابزارهای عمومی که دست همه هستش نیروی عقله، و هویت و شاکله فلسفه اینجا شکل میگیره، و اینجاست که ما میگیم حتما ما به فلسفه نیاز داریم در حوزه‌ای که میخوایم تحقیق بکنیم بحث معارف رو. و تو اینجاست، یعنی وقتی میخوایم تحقیق بکنیم و فلسفه شکل بگیره که حتما باید ابزار عقلانی باشه، اینجاست که ما میگیم حتی اگر از الهیات نقلی هم استفاده میکنیم، باید اونها تبدیل به فرآورده‌های عقلی بشه تا مسئله تحقیق و حزم و بحث فلسفه جای خودش رو پیدا بکنه. ما در میان علمای خودمون تذکرات زیادی نسبت به این نکته داریم که اگر کسی میخواد تحقیق بکنه معارف دین را، یکی از مقدمات ضروریش این استش که شخص باید مجتهد در مباحث عقلی باشه، در کلام و فلسفه باید مجتهد باشه تا بتواند در الهیات نقلی به تحقیق برسه. دو تا از کلمات این آیون من استشهاد میکنم، یکی رو مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی در مقدمه اصول معارف آورده، پیشتر این رو دیدم دیگه الان صفحه اینا یادم نیستش، در مقدمه کتاب اصول معارف که مال فیض کاشانی هست، مقدمه طولانی مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی داره، ایشون با شاید یک واسطه از مرحوم آخوند خراسانی نقل میکنه که کسی میتواند مجتهد در معارف دین باشد که مجتهد در عقلیات باشد. مجتهد در نقلیات تو حوزه الهیات نقلی کسی میتونه باشه که در عقلیات مجتهد باشه. یا جمله دیگه رو همین اخیراً دیدم یادداشت کردم، از حضرت آیت الله آقای سبحانی در رهنامه پژوهش شماره 1 صفحه 82 این فرمایش داشتن. دست داد این نبودن که کلمات نایون رو جمع آوری کنم، ولی این دو تا کلان دم دست بود خدمتتون عرض کردم. ایشون اینجوری میفرماد، میفرماد گفتن توحید صدوق، این درس گفتنش، بحث کردنش، گفتن توحید صدوق بدون مبانی کلامی و فلسفی ممکن نیست، چون که امام نمیخواهد فتوا بدهد. نکته مهمیه، چون امام نمیخواد فتوا بده تو توحید صدوق، امام نمیخواد فتوا بده، میخواهد با عقل ما سخن بگوید. بنابراین معرفی اهل بیت جدای از مبانی کلامی و فلسفی امکان پذیر نیست. معرفی مکتب اهل بیت تو حوزه معارف من منظورشون است، نه در حوزه اخلاقیات و فروع و همه چیزهای دیگه منظور نیستش. تو حوزه معارف اگر بخواد صورت بگیره مبتنی است بر مبانی کلامی و فلسفی. پس بنابراین هویت فلسفه با این سه چیزی که عرض کردیم شکل میگیره: موضوعش حقیقت و واقعیت، هدفش کشف حقیقت و واقعیت، و ابزارش هم ابزار عقلی هستش. یکی از چیزهایی که در اینجا دیروز اشاره کردیم و حالا میخوایم بیشتر بهش بپردازیم این هستش که این که میگیم هدف فلسفه کشف حقیقت و واقعیت، منظور هدف اون چیزیست که در نهایت عرضه میشه، یعنی این گفته ها، این نوشته ها، این چیزی که میخواد به عنوان فلسفه عرضه بشه، هدف او کشف حقیقت و واقعیت باشد. حالا هدف گوینده و آورنده و عرضه کننده و انگیزه‌ای که پشت صحنه وجود داره، اون میخواد هر چی باشه، در هویت فلسفه نقش نداره. اینو میخوام الان بحث بکنیم. پشت صحنه‌هایی که ممکن استش منجر بشه به تولید فراورده‌های عقلی مختلفه. گاهی اوقات این پشت صحنه‌ها پشت صحنه‌های فردیه، توجه کردید؟ یعنی این فرد خصوصیاتی داشته از نظر اخلاقی، از نظر زندگی فردی، مسائلی برش گذشته که او رو وادار کرد که، چون شخص اندیشمندی بوده، وادار کرده که در تحلیل نظام هستی یه چنین محصولی رو عرضه بکنه. یه یک سری پشت صحنه های خانوادگی باعث میشه، ما همه اینا رو نمونه داریم، خصوصا در فلسفه غرب زیاد ممکن از اینا نمونه پیدا بکنیم. پشت صحنه های خانوادگی داره، مثلا یک شکست سنگین خانوادگی منجر شده که شخص به دامن اینجور عقاید و افکار و اینجور اندیشه ها بیفته. پشت صحنه های اجتماعی، پشت صحنه های سیاسی اینا زیاد میشه دیگه. پشت صحنه های سیاسی گاهی از اوقات به انگیزه های سیاسی، برای اینکه یک بحث جا بیفته، یک نکته سیاسی جا بیفته، سرمایه، حکومت، قدرت همه پشتیبانی میکنه که یک فلسفه تولید بشه، برای اینکه این فلسفه بعداً حمایت بکنه از این نظام سیاسی. همه اینها ممکنه، همه اینها میسوره. از همه اینها مهمتر انگیزه های دینی و عقیدتی. انگیزه های دینی بسیار ممکن استش که موجب تولید محصولاتی از این دست بشه که الان ما میخوایم فلسفه او رو بدانیم. آیا این پشت صحنه ها ضرر میزنه به هویت فلسفه؟ آیا این پشت صحنه ها به فلسفی بودن یک محصول ضرر میزنه یا نمیزنه؟ بعضی ها معتقدن به جد، این بحث اول در غرب پا گرفته و بعد وارد فضاهای روشنفکری ما شده، به جد این بحث پا گرفته که پشت صحنه ها می تواند فلسفه را از فلسفه بودن ساقط بکنه. خصوصا جالبه که وقتی اینا پشت صحنه ها رو مطرح می کنن، پشت صحنه های فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی اینا رو در نظر نمی گیرن، همش متمرکز میشن رو پشت صحنه های دینی، همش متمرکز میشن رو پشت صحنه های دینی. لذا مثلا یکی از کسانی که این حرفا رو داره مثل اتین ژیلسون، ایشون میگه که ما اصلا فلسفه مضاف به دین اصلا نداریم، یعنی مثلا فلسفه اسلامی، فلسفه مسیحی، فلسفه یهودی، فلسفه مضاف به دین ما اصلا نداریم. این همون کلام است، این همون کلامه. یعنی در کلام که رجال یه مقدار توضیح خواهیم داد، کلام همون رشته ای استش که میخواد دفاع بکند از عقاید دینی. ما فلسفه مضاف به دین نداریم. اگه کسی با انگیزه های دینی داره تفلسف میکنه، یعنی یه محصولاتی رو داره عرضه میکنه، این در واقع کلام هست، این فلسفه نیست، چون انگیزه های پشت صحنه تأثیر گذاشته. این بحث از غرب شکل گرفته و بعد اومده در فضاهای داخلی ما خیلی از افراد و اشخاصی که تو این مسائل بحث کردن متأثر از این بحث شدن، یعنی گمان کردن که اون انگیزه های پشت صحنه‌ای که گوینده داره تأثیر داره در محصول نهایی، تأثیرش رو لحظه شنگه تأثیر داره در محصول نهایی به نحوی که رو از فلسفه بودن ساقط میکنه. ما در اینجا ابتدا باید این بحث رو عرض بکنیم که تأثیر پشت صحنه ها در محصول نهایی غیر قابل انکار، یعنی قطعا تأثیر داره، یعنی در نحوه عرضه، در نوع مسائل، در نحوه نتیجه گیری ها قطعا پشت صحنه ها، حالا چه فردی باشه، چه خانوادگی باشه، چه اجتماعی باشه، چه سیاسی باشه، چه دینی باشه، در شکل گیری محصول نهایی اثر داره. و اتفاقا دانستن این پشت صحنه ها میتواند در فهم محصول نهایی، در فهم ساختار محصول نهایی، تک تک مسائل و در بهتر نقد کردن او میتونه تاثیر داشته باشه. لذا اگر هر چی شما پیرامون یک اندیشه رو بگردید، مسائل سیاسی که اول آغوشش بوده، مسائل اجتماعی، مسائل دینی، بهتر میتونید اون محصولی که در نهایت عرضه میشه رو حلاجی بکنید، خود حرف طرف رو بهتر بفهمید و لذا بتوانید بهتر نقدش بکنید. تا اینجاش مورد قبوله. اما اونی رو که ما الان درش بحث داریم اینی که آیا پشت صحنه ها میتواند هویت فلسفی آنچرا که عرضه شده او رو ساقط بکند یا نه؟ دو تا نکته در این زمینه هست. یه نکته اینه که اصلا حذف پشت صحنه ها غیر ممکنه. این نکته قابل توجهی، چون بعضی ها متاسفانه گاهی اوقات در میان طلبه هم پیدا میشه، فکر میکنن که اگر میخوان فلسفه کار بکنن یا راجع به عقاید عقلانی کار بکنن باید همه چیز رو از جمله دین هم باید بذارن چی؟ کنار. مثلا فکر میکنن دیگه پس نماز برای چی بکنم، روزه برای چی بگیرم، اینا برای چیه، من تازه میخوام افتاد شروع کنم محققانه کار بکنم. توجه کردید؟ محققانه کار بکنم. فکر میکنه که اگر مثلا دینی زندگی بکنه، این دینی زندگی کردن به تلاش عقلانی او ضربه میزنه. حالا ما میخوام همین رو تفکیل بکنیم. اولا اصلا غیر ممکن است پشت صحنه ها رو انسان حذف بکند از اون متنی که بعداً میخواد عرضه بشه، اون محصول نهایی. همه افراد، همه فلسفه ها رو شما بگردید، یا اول شخص تمایلات مادی شدید داشته، یا تمایلات عوامانه داشته، یا تمایلات دینی داره، یا تمایلات سیاسی داره، یا تمایلات اجتماعی داره، امکان ندارد ما یک شخص رو خالی از جمیع امیال در نظر بگیریم و بعد بگیم این شخص خالی از جمیع امیال بیاد بشینه فکر بکنه. این صرفا یک فرضه، این صرفا یک توهمه. اونی که مهم هستش اونی که محصول نهایی، محصول نهایی یک محصول عقلی باشه. این یک نکته. نکته دوم اینه که اصلا لازم نیست واقعا ما پشت صحنه ها رو حذف بکنیم از محتوایی که بعداً عرضه میشه. اصلا لازم نیست این نکته. اونی که مهمه اینی که محصول نهایی ما خصوصیت های لازم در هویت فلسفه رو داشته باشه. فلسفه اونیست که موضوعش حقیقت و واقعیته، هدف این چیزی که عرضه میشه کشف واقعیته، یعنی وقتی اینی که داره عرضه میشه برای این استش که واقع رو کشف کنه، ادعاش اینی که من دارم چیکار میکنم، واقعیت رو کشف میکنم، حقیقت رو کشف میکنم، و ابزارش هم یک ابزار عقلانی باشه با همه کارکردهایی که ما برای عقل میشناسیم که در جلسات قبل عرض کردیم. کارکردهای عقل منحصر به روش برهان و استدلال نیست، تحلیل، توصیف، همه اینها در واقع کارکردهای عقل هست. هنوز افسوس بر اینها هم چیزهایی رو محققان گفتن که در کارکردهای عقل باید اضافه بشه. اون محصولی که در نهایت عرضه میشه ما باید ببینیم این چگونه هست، آیا این هویت فلسفه رو دارد یا ندارد. پشت صحنه ها قطعا اثر داره، اصلا پشت صحنه انگیزه شده طرف فکر کنه. توجه کردید؟ پشت صحنه ها باعث طرف فکر بکنه، اما اون چیزی که در نهایت عرضه میشه این استش که من راجع به واقعیت نظام هستی دارم حرف میزنم و ادعای من این استش که واقعیت همینه و روش من روش عقلانی که شما میتونید فکر کنید. لذا در نقد این محصول شما نمیتونید به پشت صحنه های من تمسک کنید، بگید آقا چون شما مشکل خانوادگی داشتی، درسته یه شکست سنگین خوردی در مسائل زندگی و شخصی، لذا این باعث شده که این حرفا رو بزنی، این حرفا رو باید جمع کنی. نمیشه اینجوری برخورد کرد. چون طرف برمیگرده میگه هر چی باعث شد که من این حرف بزنم، شما این حرف رو نقد بکن، چون این حرف بر اساس روش‌های عقلانی مطرح شده و من ادعا میکنم که واقعیت اینه، شما باید این حرف رو نقد بکنید یا این حرف رو باید قبول بکنید. یعنی با یک روش عمومی به نام روش عقلانی که ضوابط خاص خودش رو داره و ما پذیرفتیم که این روش میتواند واقعیت رو نشون بده، این بحث تو معرفت شناسی باید حل و فصل بشه. ما پذیرفتیم که روش عقلانی میتواند واقعیت نشون بده، من یه چنین محصولی عرضه کردم، این واقعا فلسفه هست و در حوزه‌های فلسفی قابل عرضه و قابل عرضه است و میشود راجع به او بحث و گفتگو کرد. خواهد کردم بعضی ها اعتقاد دارن که پشت صحنه ها میتونه مؤثر باشه. یکی از کسانی رو که از این بحث این مقداری متأثر شده، بله، یکیش آقای رهینیان هست در کتاب هویت فلسفه اسلامی. در کتاب هویت فلسفه اسلامی ایشون تلاش خوبی کرده، ایشون با دیگران فرق میکنه ها، ایشون به فضای فلسفه ما بسیار نزدیکه، ولی این بحثا اونچرا که من خیلی سابق مطالعه میکردم این بحثا تا حدودی در ایشون تاثیر گذاشته. یعنی ایشون همگمان میکنه پشت صحنه ها دخالت دارد در هویت فلسفی، هویت فلسفی داشتن یک محصول نهایی و یک تفکری کرده میشه. یکیشونه. یکی دیگه که میخوام عبارت ایشون رو بخونم، عبارت ایشون رو میخوام خدمتون بخونم، جناب آقای مصطفی ملکیان هست. بله بله، حالا این دومی الان خیلی مورد توجه هست و افکار ایشون به عنوان، یعنی بله همینطور، نه به عنوان روشنفکری که بخواد عقاید روشنفکری داشته باشه و فضای اسلامی ما دور باشه اینجوری نیستش. بله صحیح داره، آثار خیلی خوبی هم دار. خب دیگه دانشگاه و دانشگاه نداره الان، خیلی
دیگه
خودشون بدبین هستن، دنیا دنیای اندیشه و فکر هست، باید در این وادی فیاسی رو ببینید که چی میشه. ننوشتم صفحش که چی باشه. بله، این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی نوشته آقای حسینی کوهساری تلاش کرده که اون طرحی که شهید مطهری توی خدمات متقابل اسلام و ایران در ارتباط با بخشی که راجع به فلسفه آورده که فلاسفه طبقات فلاسفه رو معرفی کرده، مثل اونجا که ما در ارتباط با طبقات رباط فقها اصولیین داریم، مشابه همین رو شهید مطهری در فلسفه مطرح کرده، تقریبا تا 31 یا 32 طبقه از فلاسفه رو تنظیم کنیم به شکل استاد شاگردی، طبقه 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 به همین شکل جلو رفت. ایشون تلاش کرده کاری که شهید مطهری به نحو مختصر کرده این کار رو مفصل بکنه، یعنی در هر طبقه همه کسانی که بوده تا جایی که توانسته استقصا کرده و آورده. تو مقدمه‌اش یه خورده از این بحثا رو مطرح کرده، از جمله اینجا داره حرف جناب آقای ملکیان رو، آقای مصطفی ملکیان رو نقل می‌کنه. ایشون حرفش اینه، این حرفش رو خدمتتون بکنم. خب بعضی ها خواستن بگن که فلسفه اسلامی واقعا فلسفه است، ما این بحث بعدی ماست که آیا فلسفه اسلامی واقعا میشه بگیم اسلامی هست. الان ما داریم هویت فلسفه رو بحث میکنیم که چی فلسفه هست. حالا اگه یه چیزی واقعا فلسفه بود میتونه فلسفه اسلامی هم او رو بدانیم؟ بعضی گفتن بله میتونیم او رو فلسفه اسلامی بدانیم. چرا؟ چون فلسفه اسلامی در تقریر مباحث فلسفی جانب شریعت رو رعایت کردن، جانب قرآن و روایات رو رعایت کردن. ایشون میگه اگر این حرف رو بزنیم، یعنی بگیم فیلسوفان در اتخاذ مواضع پاس قرآن را داشتن، پس این فلسفه اسلامی، اگر این حرف رو بزنیم در این صورت ما فلسفه نخواهیم داشت. یعنی اگر با پشت صحنه ها بیایم یک محصولی داشته باشیم به خاطر رعایت دین و امثال اینها بخوایم یک محصولی داشته باشیم، این دیگه فلسفه نخواهد بود، بلکه تئولوژی و الهیات است، این همون کلام. ما در جهان اسلام بعد ادامه میده، خودشون همین رو قبول میکنه، یعنی میگه ما واقعا فلسفه اسلامی نداریم، ما در جهان اسلام فقط یک فیلسوف داشتیم، اون فیلسوف که محمد ابن زکریای رازی به نظر من یگانه فیلسوف جهان اسلام است. چرا؟
چون وقتی استدلالش به انکار نبوت انجامید منکر نبوت شد. البته این سخن به معنای صحت نظر رازی نیست، یعنی میخوام بگیم ایشون مثلا فیلسوفیشون، صریحا میگویم نه فلسفه ما فلسفه است و نه کلام من کلام، نه فلسفه ما اهل تفکر رو بیان ایشونه، از جهات متعدد دچار نقص و ایراد، واقعا تعجب میکنه فرد دقیقی است تو برخ از مباحث معرفت شناسی اینا حرفای دقیقی میزنه، ولی اگه توجه بکنید ابعاد متعددی از نقص و اشکال و ضعف و اینها، من واقعا تعجب میکنم از بعضی از این آقایون. حالا ممکنه فقط قصدشون شکستن برخی از فضاها و همسایین ها باشه. یه بنده خدا یه کتابی نوشته در نسبت، خیلی معروف هم هست، نسبت فلسفه و دین، که نسبت عرفان و دین، و در این کتاب آورده که مثلا عرفا میگن باید کم بخوابید، کم بخورید، نمیدونم و کم حرف بزنید، کجای دین این حرفا وجود داره؟ واقعا مثلا تعجب میکنه آدم همین سریع آیات قرآن رو هم یه بار فقط مرور بکنه، این حرفا در خود قرآن آمده، در جای دیگه اومده، با اون وقت نسبت مثلا راجع به معادی که در دین هست، همین معاد عوامانه و کجا اون معاد و کجا اون توحید و کجا اون ولایت و کجا این، نمیدونم شاید به خاطر صرفا شکستن بعضی از فضاها باشه. نه فلسفه ما اهل تفکر رو اقناع میکنن، نه کلام ما اهل تعبد و تدین رو راضی میکنه. بعد ادامه میده میگه اشکال دیگر فلسفه اسلامی این است که روش آنها، بعد ادامه میده این بحث رو، یعنی به خاطر این که جناب آیه زکریای رازی در بحث نبوت، حالا همین رو هم محل بحث، یک کتابی منسوب است به ایشون در بحث نبوت، منسوب است به ایشون، محل تردیده که واقعا مال رازی باشد یا نباشد زکریای رازی، ولی در اون کتاب یه مقداری در بحث نبوت مباحث خاصی رو پیش آورده. حالا ایشون زکریای رازی رو که در میان فلاسفه ما اصلا ایشون رو فیلسوف حساب نمی کنن، یعنی دقت‌های فلسفی نداره و ایشون فیلسوف حساب نمی کنن، ایشون رو میگه یگانه فیلسوف اسلام است، ولی ابن سینا با اون خردورزی‌های گسترده و عمیق که ایشون رو باید عقل بشرنامی، عقل و اندیشه بشرنامی و همه نسبت به خردورزی ایشون تواضع دارن، به خاطر اینکه تو بحث معاد جسمانی گفته چی؟ من معاد جسمانی رو قبول دارم به خاطر اینکه صادق مصدق گفته، ولی خودم نفهمیدم، تو فلسفه این رو حلاجی نکردم، این دیگه نمیتونه فیلسوف مسلمان باشه، فیلسوف باشه، به خاطر اینکه جانب شریعت رو رعایت کرده. و اینها همش تو این بحث باید حلاجی بشه که آیا پشت صحنه واقعا تو هویت فلسفه اثر داره. ما محصول نهایی رو کار داریم، این محصول نهایی هر وقت اون خصیصه های لازم خصوصا بحث خرد ورزی رو داشته باشه، این محصول واقعا محصول فلسفی باید حساب بشه و او رو باید فلسفه تلقی کرد. بنابراین اون چی که مهم هستش اینه که فلاسفه ما نیومدن در برخی از یا مثلا در گزاره هایی رو که میخوان ادعا بکنن به عنوان هستی شناسی، نیومدن بگن چون فلان عارف اینجوری گفته یا من خودم شهود کردم پس این مسئله واقعیت و حقیقت داره. در هیچ کجای فلسفه، حتی فلسفه اسلامی، حتی اون کسانی که خودشون اهل شهود و مکاشفه بودن، به این شکل به شهود تمسک نشده، چون این فلسفه نیست. فلسفه اون وقتی هستش که محصول مشهود ما تبدیل بشه به فراورده عقلی. و مهم این استش که در کل فلسفه ما یک جا نیومده که فلان فیلسوف بگه، یه ادعایی بکنه، یه گزاره فلسفی بیاره و بعد در مقام دلیلش بگه چی؟ به خاطر اینکه شریعت اینجوری گفته، به خاطر اینکه رسول الله اینجوری گفته. تو بعضی از مجامع اینا رو عیب میگن، فکر میکنن که مثلا در فلسفه که میخونیم در بدایه نهایه فرض کنید مباحثی مطرح شده، ما باید استدلال کنیم به روایات، استدلال کنیم به آیات. اگر ما تو مقدمات قیاس، حالا به عنوان مستقلات شرعیه یا غیر مستقلات شرعیه، ما تو فقه و اینها بحث عقل رو که مطرح میکنیم میگیم مستقلات عقلیه داریم و غیر مستقلات عقلی. مستقلات عقلی اونه که تمام مقدماتش عقلی باشه و به یک نتیجه برسه. غیر مستقلات عقلی اونی هستش که برخی از مقدمات شرعی، برخی از مقدماتش عقلی هستش به یک نتیجه برسه. تو این بحث باید مثلا عوض بکنیم، مستقلات شرعیه و غیر مستقلات شرعیه. مهم اینه که در کل فلسفه هیچ کجا از مستقلات شرعیه یا غیر مستقلات شرعیه که یکی از مقدمات قیاس و برهان بخواد چی باشه، گفته معصوم باشه، استفاده نشده. بله استفاده از شریعت در فلسفه یک معنای خاص داره که عرض کردم، تا تبدیل به فراورده عقلی نشه این فلسفه یعنی به معنای تحقیقی اون محتوا رو فهمیدن نمیشه، تبدیل به فلسفه نمیشه. لذا در هر جای فلسفه اسلامی اون وقتی رو که نتونستن حل عقلانی بکنن اونجا به نحو روشن گفتن، گفتن ما این بحث رو قبول داریم. یک نمونه بارزش بحث معاد جسمانیه از ابن سینا. ابن سینا وقتی به بحث معاد جسمانی رسیده میگه من معاد جسمانی رو انکار نمی کنم، ولی خردورزی عقلانی من نتونست این رو حل و فصل بکنه. منتها چون صادق مصدق این حرف رو زده و ظاهر فرمایشات قرآن و روایات معاد جسمانیه، من اون رو قبول دارم. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این استش که فلسفه من ادعای معاد جسمانی نداره، من از ناحیه دین دارم این حرف رو میزنم، یعنی از ناحیه الهیات نقلی میگم که معاد جسمانی درسته، ولی از منظر فلسفه این حرف رو نمیگم. یعنی دقیقا بین الهیات نقلی و بین فلسفه تفکیک کردن. بله خیلی از جاهای دیگر از دین وارد فلسفه شده، اصل اثبات واجب، توحید او، اسماء و صفات او، ولی همه اونها چون حل و فصل عقلانی شده محصول فلسفی شده، الان در نهایت یه فلسفه قابل حذر و باید با روش‌های عقلانی او رو مورد نقد قرار داد. اگه کسی قبول هم نداره باید با روش عقلانی او رو نقد قرار بده. نمیتونه بگه شما اون روایتی که تمسک کردید ضعیفه، سندش مشکل داره، لذا حرفتون درست نیست. به این شکل نمیتونه رو نقد بکنه. محصول عقلانی شده باید نقد عقلانی بپذیره. تو اون بخش ها مثل ابن سینا با این که تأثیر شدید از شریعت داره نمیگه فلسفه من این نیست، میگه فلسفه من ایناست، ولی تو بخشی رو که نتونسته با ابزار عقلانی او رو عرضه بکنه تفکیک میکنه میان فلسفه و دین، میان الهیات نقلی و فلسفه تفکیک میکنه. بنابراین ما در این بحث میخوایم این نتیجه رو بگیریم که پشت صحنه ها، خصوصا پشت صحنه های دینی، به هویت فلسفه ضربه نمیزنه. حالا نمیخوایم الان ادعا بکنیم فلسفه ما قطعا اسلامی است، اون بحث بعدی ماست، ولی اگر اثبات کردیم فلسفه ما اسلامی است، پشت صحنه های دینی درش اثر گذاشته، باعث نمیشه که این فلسفه تبدیل بشه مثلا به کلام که این آقایون ادعا میکنن. کلام، یه مقایسه الان بین کلام و فلسفه بکنیم، کلام شاکله به هویتش روی سه تا خصوصیت دور میزنه. یکی این که موضوعش عقاید دینیه، یعنی اساسا کلام موضوعش عقاید و آموزه های دینیه، نه واقعیت و حقیقت، گرچه با چند تا پله میخواد کشف واقعیت بکنه، ولی الان اونی رو که به عنوان محصول کلامی عرضه میشه، کلام متکفل، چه کلام قدیم چه کلام جدید تفاوتی نداره، کلام متکفل در واقع بحث و بررسی عقاید دینی. این یک. هدف کلام چیه؟ اثبات عقاید دینی، حتی اثبات برهانی هم مقصود اون نیست، فقط میخواد اثبات بکنه، یعنی پذیرفته بشه برای خودش، برای دیگران پذیرفته بشه. هدفش اثبات عقاید دینی است. روشش از هر روشی که بتواند اثبات بکنه اثبات میکنه، استفاده میکنه، یعنی میخواد روش عقلی باشه، میخواد روشش تجربی باشه، میخواد روشش روانشناسانه باشه، میخواد روشش آماری و استقرایی باشه، اصلا توجهی به این مباحث نداره. در کلام از همه این روش ها هم چی شده؟ استفاده شده. لذا روشش هم روش عقلانی نیست. بله به تدریج متکلمین اسلامی فهمیدن بهترین نکته جالبه، بعدا تو اسلامی بودن فلسفه اسلامی ازش استفاده خواهیم کرد. به تدریج متکلمین اسلامی ما فهمیدن بهترین روش برای اثبات عقاید دینی روش عقلیه، لذا فلسفه به نحو گسترده در کلام راه پیدا کرده. شما از خواجه نصیر که شروع میکنید به این طرف، اینا فهمیدن که اگر بخوان عقاید دینی رو تثبیت بکنن بهترین روشش از ابزار عقلانیه، همونی که ما به عنوان شاخصه اصلی فلسفه میشناسیم. لذا این نکته باعث شد فلسفه به طور گسترده در کلام راه پیدا کرده. حالا یواهاش که جلوتر آمده، حالا میخوام این نکته رو اضافه بکنیم در بحث کلام. الان شما اگر مقایسه بکنید مثلا همین کتاب الهیاتی رو که از آیت الله سبحانی داره و کتاب درسی طلبه ها هست با تلخیصی که صورت گرفته، خب اگر نگاه بکنید در این کتاب در اون بزنگاه هستش، از مباحث عقلی به نحو گسترده استفاده میشه از بحثای فلسفی و به نحو خاص از حکمت متعالیه استفاده میشه. این در بزنگاه حساس تو حل شبهات اساسی دارن از حکمت متعالی که محصول نهایی فلسفه اسلامی هستش دارن استفاده میبرن. یعنی از یک جهت باید بگیم اون چرا که فلسفه اسلامی پیش میبره محصولهای نهاییش و اون کارهایی که داره انجام میده در علم کلام به احسن وجه میتونه استفاده بشه، کما این که الان آرام آرام انسان ردپای راهیابی مباحث عرفانی به کلام رو مشاهده میکنه و واقعا میشود بر اساس عرفان اسلامی یک کلام بسیار مترقی عرضه کرد. نه اینکه بشه عرفان ها همون موضوعش عقاید دینی، هدفش اثبات عقاید دینی است، ولی روش ما میخوایم بگیم برخی از روش های عرفانی باید اضافه بشه و واقعا در حل و فصل بسیاری از عقاید دینی کاملا میشه از مباحث عرفانی استفاده کرد و برای طرف، برای دیگران، برای همگان اغناء وجدانی حاصل میکنه برای پذیرش اون مباحث دینی. پس بنابراین کلام خودش یک هویت ویژه داره، فلسفه خودش یک هویت ویژه داره. ممکنه فلسفه بگونه ای باشه که ما در کلام بتوانیم از این فلسفه استفاده بکنیم، اما معناش این نیست که این فلسفه همون کلام بشه. نکته دیگه ای که به عنوان چند دقیقه باقی مونده میخوام از این بحث استفاده بکنم، از این نکته رو عرض بکنیم و کل این بحث رو تمام بکنیم، مقایسه فلسفه با عرفان نظری. حالا داستانش مفصله که عرفان نظری چجوری شکل گرفته. در هر صورت عرفان ما که از قرن دوم شروع شده و ابتدا هم تو فضاهای عملی بیشتر بوده، به تدریج مباحث نظری و معرفتی و علمیش اضافه شده، یعنی به تدریج کشیده شد به هستی شناسی. ابتدا در حوزه عمل بود، زهد، پارسایی، تقوا، دنیا گریزی، توکل، تسلیم و امثال اینها بود، ولی به تدریج این راه کشیده شد به معارف، یعنی نوع خاصی از خداشناسی، نوع خاصی از انسانشناسی، نوع خاصی از جهانشناسی و بحثای ویژه‌ای رو در این زمینه دارن. حالا مبانی و مبادی روشیش بیشتر متخذ از روش شهودی و کشفی، در جای خودش این بحث باز بشه. اما الان در نهایت ما با محصولی روبرو هستیم به نام عرفان نظری. عمدتاً بعد از قرن هفتم و با ظهور محی الدین ابن عربی این مسئله ساختار نهایی خودش رو پیدا کرده و مرحله به مرحله تکامل پیدا کرده و ما با محصولی روبرو هستیم به نام عرفان نظری. این عرفان نظری خیلی شبیه به فلسفه است، خیلی شبیه به فلسفه است. حالا تفاوتش عرض خواهم کرد. این عرفان نظری اکثر کارکردهای عقلی توش لحاظ شده، یعنی ساختاردهی، انسجام بخشی، نظامدهی، حل معضلات، تحلیل هر پدیده تو این دستگاه، یک دستگاه منسجم، سیر عقلانی داشتن، اکثر کارکردهای عقلانی توش وجود داره. تنها یکی از کارکردهای عقلانی که خیلی هم مهمه، روش برهانی و استدلالی توش به کار نرفته، گرچه تلاش‌های زیادی در این قسمت شده، ولی از سوی خود عرفا این نکته به معنای نهاییش پیاده نشده. روش عقلانی به معنای روش برهانی، یعنی قیاس و استدلال کردن برای تثبیت این مدعای، لذا عرفان نظری خودش رو خیلی به سطح فلسفه نزدیک کرده. الان عرفان نظری میتواند در حوزه‌های فلسفی کاملا قابل عرضه باشه، لذا همه کسانی رو که در حیطه خردورزی فلسفی کار میکنن احساس تقارب عجیب با عرفان نظری میکنن، یعنی احساس میکنن که مدعیاتی که در عرفان نظری هستش، بحثی که در عرفان نظری هستش طعنه میزنه به اونها، با اونها کار داره. لذا اگر شما نگاه بکنید سیر تاریخی فلاسفه اسلامی، ما رو انشاءالله یک از کار ما همین خواهد بود ولو به نحو گذرا عرض بکنیم، به تدریج توجه فلاسفه ما به محصولهای عرفانی زیاد شده، اما نه به این معنا که هر کی اونا گفتن بپذیرن ها، همون کارکردها و مباحث فلسفی همش باید پیاده بشه. با همین این که عرفان نظری به فلسفه ما بسیار نزدیکه، ولی تفاوت‌های اساسی داره. یعنی عرفان نظری موجود ما که الان به عنوان عرفان نظری مطرح میشه با فلسفه ما تفاوت جدی داره. یکیش در موضوع بحث، موضوع بحث هر دوتا گرچه واقعیت و حقیقته، اما اون چرا که به عنوان واقعیت و حقیقت، یعنی هستی شناسی عرضه میشه، بسیار با هم متفاوته. یعنی اون چرا که الان ما به عنوان فلسفه اسلامی مثلا داریم یا به عنوان فلسفه داریم، اگر مقایسه بشه با اون چرا که عرفان نظری در بحث هستی شناسی داره عرضه میکنه، خیلی با هم تفاوت داره. پس در موضوع با هم متفاوتن. بحثای گسترده و ریز اینجا هست، من فقط دارم به نحو سربسته جلو میرم. تو هدف با هم دیگه تفاوت دارن. بس موضوعش کشف حقیقته، ولی نوع نگاهی که به حقیقت درباره حقیقت به ما میده، یعنی هستی شناسیش متفاوت. نهایی ترین هستی شناسی که در فلسفه ما داده میشه بحث تشریح خاصیه در فلسفه صدرایی، ولی هستی شناسی که در عرفان به ما داده میشه بحث تشکیل خاصل خاصیه. این بحث چون پیاده نشده طرحش در اینجا شاید چندان معنا نداشته. در هدفشون هم با هم تفاوت دارن. چرا؟ چون هدف فلسفه کشف و شناخت واقعیت، ولی هدف عرفان این نیست. هدف عرفان رسیدن به واقعیته، فناء در واقعیته. اگر کسی در عرفان هدفش کشف واقعیت باشه، میگن این هنوز به هدف نهایی نرسیده. همون جمله معروف که ابن سینا داره، من غالب العرفان للعرفان فقط غالب الثانی. هر کسی عرفان را، معرفت خدا را برای خود معرفت و دانشش بخواد، این غالب ثانی شده، یعنی مشرک، یعنی نوع شرک خفی درش قرار داره. هدف عرفان هم با هم دیگه متفاوته. هدف عرفان عملی در نهایت به معارف شهودی ختم میشه که عرفان نظری تو اینجا مطرحه، و عرفان نظری و معارف شهودی هدفش رسیدن به خدا هستش. یعنی خود معرفت مد نظر عرفا نیست، حتی در عرفان نظری خود معرفت هدف نیست، بلکه رسیدن به معروف هدف است، نه خود معرفت.
با آیتش
به عرفان عملی هست؟ بله، عرفان کلا یک پدیده است. توجه کردید؟ منتها ما مراحلی از او رو عرفان عملی میدونیم، مراحلی رو عرفان نظری میدونیم با توضیحاتی که در اینجا هستش، و در نهایت خود معروف با فنای در معروف. و این در هدف. در ابزار هم یه تفاوت‌هایی وجود داره. ابزار اصلی تو عرفان و عرفان نظری کشف و شهوده. تا چیزی به کشف و شهود نیاد به عنوان یک محصول عرفانی شناخته نمیشه. وارد بحث گسترده نشدیم، چنانچه تو فلسفه میگیم تا چیزی محصول عقلانی نشه فلسفه نمیشه. اگر یک امر مشهود بخواد تو فلسفه مطرح بشه، باید حتما فراورده عقلی بشه. تو اونجا هم همین جوریه، حتما باید به شهود در بیاد تا محصول عرفانی بشه. از ابزارهای عقلی هم استفاده میکنن، از اکثر ابزارهای عقلی استفاده میکنن، جز از بحث استدلال و برهان. نه اینکه اونها دوست نداشته باشن پیاده کنن، نشده تا حالا. فقط این معنا رو ما تو فلسفه صدرایی داریم، بعدا توضیح خواهیم داد تو حکمت متعالی چه تحولی روی داده که حتی آینده عرفان رو هم تا حدودی تغییر داده. ما تا اینجا بحث فلسفه چیست رو اجمالا تمام کردیم. بحث بعدیمون که انشاءالله شنبه، من نقطه یاد دوستان باشه که فردا بحث نیستش، انشاءالله شنبه بحث مباحثمون خواهد بود. در روز شنبه انشاءالله بحث دوممون رو آغاز خواهیم کرد، و اونم هویت اسلامی فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی رو میتونیم اسلامی بدونیم؟ حالا قبول کردیم که این فلسفه مثلا هست، آیا میتونیم اون رو اسلامی بدونیم؟ ملاک اسلامی بودنش چیه؟ این رو بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. مثلا فرض کنید که مثل افلاطون و اینجور افراد، دیگران فقط ایشون نیستن، حتی در حوزه فرهنگ اسلامی هم عرفای ما میگن ما مشاهده کردیم، تا این بحثی که اخیراً داشتیم، مشاهده کردیم هر نوعی که در عالم ماده است یک فردی از صنف خودش در عالم عقل داره. راستون که مشاهده کردیم یک انسان عقلانی اونجا رو مشاهده کردیم، توجه کردیم. این شهود این به درد نمیخوره. حالا شهود یعنی چی؟ اون بحث جداست. شهود یعنی چی؟ ما شهود مراتبی داریم، شهود حسی. بله؟
شما اونجا گفتید که روایات داریم که هم وحی هم شهوده.
بله، هم شهود داریم عرض میکنیم دیگه. ما شهود مراتب خب بحث اصلا این شهود حسی داریم، شهود عقلی داریم، شهود قلبی داریم، شهود روحی داریم، شهود سری داریم. این سه تا مال فلسفه است. شهود قلبی، شهود نمیگه در روایت نمیگه که قلب ما هم یک چشم داره، دو چشم بخواییم بزه و اون دو چشم رو حالا بحث میکنی که چیه. مثل اون چرا که شما در خواب ها میبینید، مثال خیلی ضعیفش اینجوریه که حالا راجع به شهود بحث هست. شهود سوری داریم، شهود معنوی داریم، اقسام و انواع مختلفه. حالا هرچی که اونا میگن، اونا میگن ما رفتیم اونجا شهود کردیم، نه یعنی فکر کردیم رسیدیم، نه یکی کسی به ما گفت. خودمون شهود کردیم، این رب و نور رو ما شهود کردیم. با این میشه فلسفه؟ یه فیلسوف میتونه در فلسفهش بگه ما مسل عقلیه داریم؟ چرا؟ چون افلاطون فرمود که من شهود کردم. به درد نمیخوره این که بله میتونه یه گزارشی کردیم، افلاطون گفته مثلا فرض کنید که شیخ اشراق گفته من دیدم، یکی دیگه گفته من دیدم، درسته؟ باشه. مثلا آیا یه مثال دیگه بزنم براتون، اینا میگن افلاک نفس ناطقه دارن، یعنی خورشید رو میبینید این نفس ناطقه داره، زنده است. ادعاشون اینه، میگن قمر، همه این ستاره همشون زندن، افلاک، مدارات، اینا حیات دارن. خب میگم از کجا میگید؟ ما دیدم حرف میزد، بعد نمیدونم حرف میزد، صداهای میداد و تفکر، تعقل، من برای من مشهود بود، مثل انسان با او برخورد کردم. خب این به درد فلسفه میخوره؟ میتونیم بگیم اینا نفوس ناطقه دارن، لعنهو کذا نیست. کی تبدیل میشه به محصول فلسفی؟ فیلسوفان ما، به خاطر اینکه یا خودشون اهل کشف و شهود بودن یا اعتماد شد. بحث ما گذشته، بعد نگید چند دقیقه ایشون دیر تبدیل میکنن. خب یا خودشون اهل کشف شهود بودن یا اعتماد شدید به این افراد اهل کشف داشتن، اینا رو تو فلسفه آوردن. اما چی رو تو فلسفه آوردن؟ عقلان. مثلا مثال بزنم، ابن سینا توی فلسفه خودش استدلال میاره که اینها نفوس ناطقه دارن، گرچه ما استدلالش رو قبول نداریم، ولی ایشون نمیگه چون این آقا مشاهده کرده پس اینجوری هست. این آقا مشاهده کرده، این بستر شده که این مسئله ایجاد بشه تو فلسفه. ممکنه پشت صحنه ایست که قبول هم داره، ولی باید محصول عقلی تحویل بده. میگه چون حرکت دوری داره، استدلال ابن سینا اینه، میگه چون حرکت دوری داره و حرکت دوری از طبیعت شی بر نمیخیزه، طبیعت اختزای حرکت مستقیم داره، اینکه یک شیی بره اینجا باز برگرده بیاد اینجا باز برگرده بیاد اینجا، این جز از یک نفس مرید سر نمیزنه، باید اراده داشته باشه. حالا ما الان قبول نمیکنیم این حرف رو، توجه کردید؟ نگاه کنید، تا این استدلال رو پشتش نیاره ما به عنوان محصول فلسفی رو قبول نمیکنیم. در مسل حالا ممکنه کسی با از باب خوشبینی به این عرفا رو قبول بده، بله مثلا، ولی اینکه نشه فلسفه که. لذا فیلسوف حتی شیخ اشراق که مثلا میگیم ممکنه مشاهده کرده باشه، میاد چند استدلال میکنه برای اثبات مسلم. پس این هم شدی روش فلسفی کردن شهودها، فقط این نیست، کارکردهای دیگری هم شهود تو فلسفه داره. ما انشالله به تچون بعدا میخوایم روش شیخ اشراق، روش ملاصدرها رو بحث کنیم.